بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مطلب اول درس امروز ادامه درس دیروزه. دیروز عرض کردیم که نماز جماعت توی نمازهای مستحبی بدعت و حرامه. مثلا یه شخصی مشغول خوندن نماز مستحبیه، حضرت طالبی به این اقتدا بکنه، این میشه نماز جماعت در نماز مستحبی که بدعت و حرام. منتها چند تا نماز مستحبی است که استثناء شد، یعنی با اینکه نماز مستحبی هست ولی به جماعت خوندن در او جایزه. سه موردش دیروز خوندیم، یه موردم باقی مانده که امروز میگه. موردی که امروز میگه اعاده معموم مثل اینه، مثلا زید به یه نفر اقتدا کرده نماز ظهرشو خونده، بعد از که نماز ظهرشو خونده تمام شد، میبینه یه کسی که فضیلتش از این امام جماعت بیشتر اومده مشغول خوندن نماز ظهر هست، این زید میاد همون نماز ظهری که با امام جماعت اول خونده بوده همون نماز رو با امام جماعت دوم میخونه. الان این نماز جماعت دومی، نماز ظهر دومی مستحبه، متوجه است، ولی جماعت در او جایز شد. اینجا میگن اعاده معموم، یعنی معموم اون نمازی که قبلا با یه امام جماعت خونده بوده میاد همون نمازه رو با یه امام جماعت دیگه تکرار میکنه. دو، اعاده امام. امام یه امام جماعت میاد برای یه گروهی مثلا نماز جماعت میخونه، نماز ظهر، بعد همین امام جماعت میاد همین نماز ظهر را برای یه گروه دیگه هم میخوانه، یه گروه دیگه هم اقتدا میکنه. الان این نماز دوم، نماز دومی که این امام جماعت میخونه، این مستحبه، واجب نیست، ولی جماعت در او جایزه. میگن اعاده امام، اعاده امام. ولی یه مرتبه اعاده هم از امام هم از مأمومه، منتها با این توضیح دقت بکن، زید به یه امام جماعتی اقتدا کرده، مثلا به آقای وطنخواه، زید به آقای وطنخواه اقتدا کرده، متوجه است. الان زید به آقای وطنخواه اقتدا کرده، همین زید میاد تو همون نمازه به یه امام جماعتی که اون امام جماعت نماز دومشه اقتدا میکنه. مثلا نگاه کنید، زید به آقای وطنخواه اقتدا کرده تو نماز ظهر، درسته؟ آقای موسوی هم برای یه گروهی نماز جماعت خوانده، نماز ظهر، متوجه هستید؟ حالا آقای موسوی میاد همون نماز ظهری که برای او جماعت خونده بوده اعاده میکنه، زیدی هم که با آقای وطنخواه اقتدا کرده بوده میاد با آقای موسوی اقتدا میکنه، وقت اینو توی نماز چیه؟ ظهره. الان اینجا نماز دوم آقای موسوی و نماز دوم زید مستحبه، ولی جماعت در او جایزه. نمیدونم تونستم بفهمونه یا نه. پس این اعاده امام و مأموم یعنی این، زید به آقای وطنخواه اقتدا کرد نماز ظهرش خوند، یه گروهی هم به آقای موسوی اقتدا کردن نماز ظهرشون خوندن، بعد آقای موسوی اومد برای یه جماعت دیگه میخواد نماز ظهر رو تکرار بکنه، زیدی که با آقای وطنخواه اقتدا کرده بوده میاد همون نماز رو با آقای موسوی اقتدا میکنه. اینجا اعاده هم از امامه آقای موسوی هم از مأموم زید، اینجا جایزه با اینکه مستحب نمازشون. نگاه کنید، ول اعادته. این کلمه ال اعاده عطف است بر استسقا. استسقا این بود. و بدعتون یعنی نماز جماعت بدعت و حرام است، در نماز مستحبی مطلقا الا فی الاستسقا و الا فی الاعاده، و مگر در اعاده از ناحیه امام جماعت، یعنی امام جماعت برای یه گروهی نماز ظهر خونده، همین امام جماعت میاد برای یه گروه دیگری همون نماز ظهر رو تکرار میکنه. الان این نماز دوم بر این امام جماعت مستحبه ولی جماعت خوندنش جایزه. اعاده از ناحیه امام ابل مأموم یا اعاده از ناحیه مأموم زید به این امام جماعت اقتدا کرد تو نماز ظهر، همین زید اومد همین نماز ظهر به یه امام جماعت دیگه اقتدا کرد، این میشه اعاده از ناحیه مأموم. ابل مأموم او هما یا اعاده از ناحیه امام و مأموم، یعنی هر دو دارن تکرار میکنن. اعاده این تکرار حل شد. این هما یعنی چی؟ و انترامت علل اقوا. خب این کلمه علل اقوا متعلق است به ترامت. اینجا یه سوال مطرح میشه. سوال اینه که این اعاده و تکرار نماز تا چند تا جایزه؟ اصلا زید به امام جماعت اول اقتدا کرد، این زید این نماز ظهری که به امام جماعت اول اقتدا کرده تا چند تا میتونه به امام جماعت های دیگه اقتدا بکنه؟ روشن شد؟ یا امام برای یه جماعتی نماز جماعت خون، نماز ظهر، این نماز رو با چند تا جماعت دیگه میتونه بخونه یا هر دو؟ فتوای شهید ثانی اینه که این اعاده ولو متعدد باشه بنابر قول اقوا جایزه، یعنی محدودیت نداره. ولی مراجع فعلی، بعضی از مراجع فعلی عقیده شون اینه که فقط دوتا جایزه، بیشتر از دوتا دیگه جایز
نیست.
و این ترامت، ترامت یعنی تعددت، اگرچه متعدد باشد این اعاده، ضمیر ترامت اعاده، اگرچه متعدد باشد این اعاده، یعنی امام یا مأموم یا هر دو میتونن این تکرارهای نمازشون رو ادامه بدن و محدودیت هم نداره. اگرچه متعدد باشد این اعاده، متعدد باشد بنابر قول اقوا، یعنی بنابر قول اقوا محدودیت نداره. این مطلب اول درس. مطلب دوم یک سوال. سوال اینه که اگر مأموم بخواد رکعت را با امام درک بکنه کی باید برسه به امام؟ مأموم کی باید برسه به امام که بگن این مأموم این رکعت را درک کرد؟ میفرماید که در رکوع اگر مأموم به امام برسه اینجا رکعت را درک کرده. لذا اگر امام رکوعه، مأموم رسید تکبیرت الاحرامشو گفت رفت رکوع، الان هر دو رکوع است، مأموم تهنوز ذکر رکوع نگفته، امام سر از رکوع برداشت، اینجا رکعت را درک کرده. چرا؟ چون درک رکعت به همینه که مأموم به امام توی رکوع برسه، حالا ذکر برسه با امام بگه یا نرسه،
ماهیت رکوع.
بله ماهیت رکوع که همین خب شدن. این سوال اول و جوابش. سوال دوم اینه که اگر مأموم بخواد به جماعت برسه که بگن این مأموم نماز جماعت خون و ثواب و فضیلت نماز جماعت رو برد، کی باید برسه؟ میفهمد که این به رکوع لازم نیست برسه، بحثش میاد. متوجه هستی؟ یه حتی آخر نمازم اگر امام مشغول خوندن نماز تشهد و سلامه، مأموم میتونه کاری انجام بده که به ثواب و فضیلت جماعت برسه. پس بحث این سوال بعدا میاد. این هم مطلب دوم درس امروز. و یدرکوها ای رکعته به ادراک رکوعه. جواب سوال اول، و درک میکند مأموم او را، یعنی رکعت را، به درک کردن رکوع. یعنی اگر مأموم رکوع را با امام درک کرد، اینجا مأموم رکعت را درک کرده. به ان این به ان توضیح ادراک رکوعه. این که ما داریم میگیم مأموم رکوع را با امام درک بکنه، درک کردن رکوع یعنی چی؟ میفرماید به ان یجتمع فی حد راکع ولو قبل ذکر المأمومه. ادراک رکوع به این است که اجتماع بکنند امام و مأموم، اجتماع بکنند در حد کسی که رکوع کرده است. اجتماع بکنند که میدونید یعنی چی؟ یعنی بگن هر دو رکوع هستند. اجتماع بکنند یعنی این. به ان یجتمع، به این که اجتماع بکنند امام و مأموم در حد کسی که رکوع رفته است. یعنی بگن امام و مأموم در مثل کسی هستند که هر دو رکوع رفتن. ولو قبل از ذکر مأموم، یعنی ولو قبل از ذکر مأموم یعنی چی؟ یعنی ولو مأموم ذکر نگفته ولی با امام رکوع هست، اینجا میگن مأموم رکوع را با امام و نتیجتا رکعت را با امام در کرده، ولو تا بخواد ذکر بگه امام سر از رکوع برمیداره. ذکر مهم نیست. به ان یجتمع، به این که اجتماع بکنند امام و مأموم در حد کسی که رکوع رفته است، ولو قبل از ذکر مأموم. سوال دوم، اگر به مأموم بخوان بگند جماعت را در کرده، ثواب و فضیلت این نماز جماعت رو برد، کی باید برسه به امام؟ میفرمان که بعدش بعدن میاد، شرطش رسیدن به رکوع نیست. و اما ادراک الجماعت و اما درک کردن مأموم جماعت را، یعنی میگن مأموم به جماعت رسید، فضیلت و ثواب جماعت را برد. و اما درک کردن مأموم جماعت را، فسیعتی انهو یحصل بدون رکوعه. فسیعتی بحثش می آید، فسیعتی بس می آید، انهو یعنی ان ادراک جماعت، می آید که ادراک جماعت حاصل می شود بدون رکوع. نه مطلب دوم درسه، این بحثش بعد. مطلب سوم، اگر یه مأمومی رفت رکوع، شک میکنه که این رکوع امام رو در کرده یا نه، این معمولا زمان اتفاق میفته که مثلا مأموم یکم دیرتر میاد. الان امام رفت رکوع، مأموم وارد مسجد میشه، میگه الله اکبر، میره رکوع، بعد بلافاصله امام سر از رکوع برمیداره. اینجا مأموم شک میکنه که به رکوع رسید یا نرسید. اینجا اصل اینه که به رکوع نرسیده، اینجا مستحبه که با امام بره سجده، ولی بعد از این که بلند شد نیت بکنه و تکبیرت الاحرام بگه. ولو شک فی ادراک حد الاجزاء لم یحتسب رکعتا. و اگر شک بشود، این شک از ناحیه یکیه مأموم، اگر شک بشود در درک کردن و رسیدن به حد اجزاء، یعنی اون حدی که مجزیه، اون حد اجزایی بود که هر دو هم امام هم مأموم در حد کسی باشن که رکوع کردن، و اگر شک بشود در این که ادراک کرده است، ادراک یعنی رسیدن، و اگر شک بشود در این که رسیده است مأموم به اون حد مجزی بودن، یعنی اون حدی که مجزیه برای درک رکعت، اگر شک بشود در این در رسیدن مأموم به اون حدی که مجزی است برای درک رکعت، اینجا نمی یحتسب رکعتن، حساب نمی شود این ادراک مشکوک، حساب نمی شود به عنوان یک رکعت. یعنی اصل اینه که به امام نرسیده. ضمیر لم یحتسب، ادراک مشکوک، محسوب نمی شود اون ادراک مشکوک رکعتن به عنوان یک رکعت. چرا؟ لأصالت عدمه، به خاطر اصالت عدم ادراک. بله، چون یه زمان مأموم به رکوع نرسیده بود. بله، هر چیزی مسبوق به عدمه. شک میکنیم که اینجا رسید یا نرسید، اصل اینه که نرسیده.
اون
استصحاب عدم ازلی، استصحاب، استصحاب عدم، عدم ازلی نه، متوجه هست؟ اینجا عدم ازلی نمیگن، عدم ازلی باید کلن چیزی نباش. لأصالت عدمه، ضمیر عدمی ادراک، به خاطر اصالت و استصحاب عدم ادراک، چون ادراک یک امر وجودیه، هر امر وجودی قبل چی بوده؟ عدم بوده. بالاخره یه زمان این مأموم رکوع رو با امام درک نکرده بوده قبل از نماز. شک میکنیم با این عملیاتی که انجام داد خم شد، رکوع رو درک کرد یا نکرد؟ اصلی که درک نکرد. خب اینجا چکار میکنه؟ فیتبعه فسجود. این یتبعه ظهور در وجوب داره، یعنی واجبه که مأموم تبعیت از امام بکنه در سجده، یعنی با اینکه شک داره که رکوع رو با امام درک کرد یا نه، واجبه که تبعیت از امام بکنه در سجده، بره سجده، ولی بعد از اینکه بلند شد نیت بکنه و تکبیرات الاحرام بگه با امام. ولیکن این یتبعه بنابر قول شهید ثانی معنی استحبابه. فیتبعه فی السجود، پس تبعیت می کند مأموم امام را در سجده، یعنی با امام مستحب بره سجده، ثم یستعنفو، سپس از نو بیاورد نیت و تکبیره را. یستعنفو مأموم، از نو بیاورد یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه امام دوتا سجده را انجام داد بلند شد، این نیت بکنه و تکبیره را احرام بگه ملحق به امام بشه. ثم یستعنفو، سپس از نو می آورد مأموم نیت و تکبیره را. اینم مطلب سوم درس. مطلب چهارم ساده است. امام جماعت چه شرایطی داشته باشه؟ باید چه شرایطی داشته باشه؟ می فهمید که اول امام جماعت باید بالغ باشه، ولی دو تا استثناء داره. اگر یه غیر بالغ، امام جماعت میشه برای غیر بالغ ها، متوجه هستین؟ اشکالی نداره. پس امام جماعت باید بالغ باشه، دو تا استثناء داره. یک،
امام جماعت غیر بالغ باشه برای غیر بالغ.
دوم، در نمازهای مستحبی. البته نه هر نمازهای مستحبی، اون نمازهای مستحبی که جماعت درش جایز بود که قبلا داشتیم، مثلا تو نماز استسخاء میتونه یه غیر بالغ بشه امام جماعت. اینم جایزه. شرط میفرماد و یشترتو، مطلب چهارم شروع کردن، شرایط امام جماعت، و یشترتو بلوغ الامامه، و شرط میباشد بالغ بودن امام. دو تا استثناء داره. یک، الا ان یعم مثله، مگر اینکه امامت بکند امام مثل خودش را. یعنی چی؟ یعنی امام جماعت غیر بالغ، کل مأمومین هم کلشون غیر بالغ، مگر اینکه امامت بکند امام مثل خود را، یعنی امام و مأموم هر دو غیر بالغ. ضمیر یا امه و ضمیر مثله هر دو مخرب. استثنای دوم، اوفی نافلتن، مگر در نماز نافله. محشین توضیح دادن، گفتن نه هر نافله ای، نافله ای که استسقا باشه، ایدین باشه و قدیر تاجه هست. اند المصنف فی الدروس، این کلمه اند فقط مربوط به فی نافلتن هست، یعنی تو نماز مستحبی امام جماعت میتونه غیر بالغ باشه، نزد مصنف در کتاب دروس، یعنی فتوای شهید اول در کتاب دروس اینه، ولی بعضی از فقها میگن امام جماعت حتی تو نمازهای مستحبی هم نمیتونه غیر بالغ باشه. روشن؟ تمام. و خوبه یه لحظه با من باش، یه بحثی هست که تو کتاب سوم بهش اشاره شده، اصل بحثش هم بحث اصولی هست که نماز غیر بالغ آیا شرعیت داره یا از باب تمرینه. بعضی از فقها، بعضی از علمای اصول و بعضی از فقها میگن نمازی که شخص غیر بالغ میخونه کاری به جماعت نداریم
ما
کلا. بعضی از علمای اصول و بعضی از فقها میگن این نمازی که شخص غیر بالغ میخونه شرعیت داره. شرعیت داره یعنی این نمازش امر داره، مثل نماز آدمهای بزرگ امر داره. منتها نماز آدمهای بزرگ امر وجوبی داره، نماز این غیر بالغ امر استحبابی داره. اینجا میگن این نماز شرعیت داره چون نمازش امر داره. ولی بعضی از علمای اصول و بعضی از فقها میگن که نماز غیر بالغ از باب تمرینه. تمرینه یعنی چی؟ معشین توضیح دادن تمرینه یعنی این نماز نماز واقعی نیست، فقط شکلش شکل نمازه. متوجه است؟ حالا شهید ثانی میفرماد ای که ما میگیم، ای که ما داریم میگیم، ای که ما داریم میگیم که امام باید بالغ باشه مگر در این دو مورد، این دو مورد شرطش اینه که نماز غیر بالغ شرعیت داشته باشه، یعنی امر داشته باشه، نه از باب تمرین. اگر از باب تمرین باشه این امامت شایست
نیست.
روشن شد باشه؟ و هوه، این هوه میخوره به استثناء، استثنایی که از الا میگه. ببینید حالا این هوه منم نوشتم حاشیه، بعضی از محشین این ضمیر هوه رو زدن به کلام مصنف فقط در نافل. متوجه هستی؟ به نظر میرسه این دقیق تر باشه تا بزنیم به استثناء. چرا؟ چون اگر اون استثنای اول رو بگیریم ان یا ام مثله، اینجا امام جماعت غیر بالغه، کل مأمومین هم غیر بالغه، این اگر تمرینی باشه اشکالی نداره. متوجه است؟ پس اگر این حوه رو بزنیم به همون کلام مصنف در دروس بهتره. چرا؟ چون اگر مثلا غیر بالغ امام جماعت بشه در صلات استسقا، یه گروهی ممکنه اقتدا کنن به این که اینا بالغ باشن، متعد. لذا باید این امام جماعت غیر بالغ امر خورده باشه به نمازش، متعد. لذا منم نوشتم این ضمیر و هوه به استثناء و به کلام مصنف در دروس، کلام مصنف در دروس بهتره. و هوه و کلام مصنف در دروس که فرمود امام جماعت در نماز مستحبی میتونه غیر بالغ باشه، یتم و این کلام مصنف صحیح می باشد، معکون صلاته شرعیتن، در صورتی که نماز این غیر بالغ شرعی باشد. منظور از شرعی باشد یعنی امر بهش خورده، منظور چنه و امری استحبابی. این بحثش در اصول هست تو مسئله الامر و بالامر، چون شارع به اولیا امر کرده که اولیا امر کنند به بچه ها نماز بخوانند. متوجه است؟ از قضا همین مثال شرعیت هم ثمره همون بحث امر به امر در کتابای اصولی گفته شد، گفتن ثمره این بحث شرعیت عبادات سبی است. و هوه یتم و هوه کلام مصنف در دروس صحیح می باشد، در صورتی که نماز غیر بالغ شرعی باشد، لا تمرینیتا، نه از باب تمرین. چرا؟ چون اگر از باب تمرین باشه این حقیقتا نماز نیست تا کسی بتونه بهش اقتدا بکنه، این شکل نمازه، ادای نمازه. روشن؟ این شرط. شرط دوم و عقله حالت الامامته، شرط می باشد عاقل بودن امام در حالت امامت، یعنی اون حالتی که داره امامت میکنه باید عاقل باشه، ولو در اوقات دیگه دیوانه باشه، البته تو ذهنت باشه. خودشون تذکر میده اگر یه کسی یه بعضی از اوقات عاقله، یه بعضی از اوقات مثلا دیوانه میشه، مثل جنون ادواری، اقتدا کردن به این شخص که راحت داره، ولو اون زمانی که ما بهش اقتدا میکنیم عاقل باشه. و عقله حالت الامامته، این عقله عطف است بر بلوغ، شرط می باشد عاقل بودن امام در حالت امامت. عاقل بودن امام در حالت امام است. و ان عرض له الجنون فی غیرها، اگر چه عارض می شود به این امام جنون در غیر حالت امامت. ضمیر له امام، ضمیر غیرها حالت امامت. کزل ادوار، مثل صاحبان ادوار، جنون ادواری، یعنی یه دوره، یه مقطعی از زمان جنون داره، یه مقطعی از زمان جنون نداره. مثل صاحبان ادوار، صاحبان ادوار یعنی صاحبان جنون دوره‌ای و مقطعی. البته علا کراهتن، به نوع کراهت، یعنی چی؟ یعنی اگر شما اقتدا کنی به یک امام جماعتی که در حالت خوندن امام جماعت عاقله، ولی در غیر این حالت جنون براش عارض میشه، این کراهت داره. علا کراهتن، به نوع کراهت. این دوتا شرط. شرط سوم و عدالته، شرط می باشد عادل بودن امام. امام باید عادل باشه. عدالت یعنی چی؟ عدالت خیلیشون معنای مفصلی میکنه برای عدالت. عدالت یه ملک هست، یعنی یه حالت ثابته درونی هست که به خاطر این حالت ثابته درونی انسان خیلی راحت گناه را ترک میکنه، نباز زحمت. روشن؟ ملکه، ملکه به اون حالت ثابت میگن. میفرماید وحیه ضمیر عدالت او امام، و شرط می باشد عادل بودن امام. وحیه ملکتون نفسانیتون، وحیه و عدالت ملکتون، یک ملکه است. ملکه به چی میگن؟ اون حالتی که رسوخ کرده در باطن، رسوخ کرده در باطن و به سادگی زائل نمیشه. ملکتون حالتون راسختون فی نفس در متول معنا میگه. وحیه و عدالت یک ملکه است، یعنی یک حالت راسخه و ثابته نفسانی است. نفسانی یعنی درونی، یک ملکه است در درون. خب حالا این ملکه باعث چی میشه؟ باعثتون علی ملازمت تقوا، این ملکه باعث میشود بر ملازم بودن با تقوا. یعنی این ملکه باعث میشه که انسان ملازم با تقوا باشه، یعنی همیشه با تقوا باشه. منظور اینه ملازمه با تقوا، یعنی همیشه با تقوا باشه. این ملکه نفس آقرشون ملکه یکی، نگاه کنی یه مرتبه یه شخصی هستی با هزار زحمت خودش از گناه حفظ میکنه، با هزار زحمت. این ملکه تقوا تنوز نداره، ولی یه مرد هست که به سادگی مثلا از گناه میگذره، این ملکه دارد براش. ملکه ای که این صفت دارد باعث میشود بر ملازم بودن با تقوا، همیشه بودن با تقوا. حالا تقوا چی؟ تقوا التی، تقوایی که هی القیام و بالواجبات، هی تقوا قیام کردن به واجبات. قیام کردن به واجبات یعنی انجام واجبات. و ترک المنهیات الکبیرت مطلقا، تقوا عبارت است از ترک گناهان کبیره. منهیات یعنی اموری که نهی شده، ترک کردن اموری که نهی شده است و کبیره هستند. مطلقا یعنی چه با اصرار چه بدون اصرار، مطلقا ترک میکنه. روشن شد آقا جان؟ و صغیرته، این از صغیرته عطف است بر الکبیره. تقوا عبارت است از ترک گناهان صغیره، البته گناهان صغیره با اصرار بر اون صغیره، یعنی صغیره با اصرار رو ترک میکنه. حالا ممکنه یه صغیره ازش در بره، صادر بشه، صغیره با اصرار رو ترک میکنه. حل شد آقا جان؟ از صغیره عطف است بر الکبیره. تقوا عبارت است از ترک منهیات، اموری که نهی شده، اموری که مورد نهیه، یعنی گناهان. ترک گناهان صغیره با اصرار بر اون صغیره. و ملازمت المروعت، این ملازمه عطف است بر ملازمه اول. داشتیم ملکتون نفسانیتون باعثتون علی ملازمت تقوا، روشن شد؟
بله.
اون علا رو سر اینم بیاری، اینجوری میشه. عدالت عبارت است از یک حالت ثابته در درون که این حالت ثابته باعث می شود بر ملازم بودن با مروت. پس عدالت باعث میشه که انسان ملازم باشه با مروت. ملازم باشه یعنی همیشه با مروت باشه. باعث می شود بر ملازم بودن و همیشه بودن با مروت. حالا مروت چیه؟ می فرماید که المروعت اللتی، مروت براتون معنا میکنه. مروت چیه؟ اللتی هیه، مروتی که هیه، هیه رو بزن مروعت، اتباع و محاسن العادات، تبعیت کردن از عادات حسن، اضافه صفت به موصوف محاسن العادات، تبعیت کردن از عادات خوب. مروت اینه که انسان عادتهای خوبی داشته باشه، متوجه هستید؟ این یک. وجتناب مساوئه ها، اجتناب عطف است بر اتباع. مروت عبارت است از اجتناب کردن از بدهای عادت، ضمیرها میخوره به عادات، میشه عادات بد، از عادات بد اجتناب میکنم. و ما، این کلمه ما عطف است بر مساوئه ها، اجتناب رو بیا روی این ما. مروت اینه اجتناب ما ینفر عنه من المباهات. یعنی چی؟ مباهات که مردم از اونا نفرت دارن، این آقا این مباهات رو اجتناب میکنه، ترک میکنه. مثلا یکی از مباهات کشیدن سیگاره، متوجه است؟ این آقا سیگار نمیکشه. مروت به اینه که انسان سیگار نکشه. یکی از مباهات اینه که مثلا در حال تو خیابون مثلا تخمه بشکنه، ای توف کنه بیرون، متوجه است؟ این مباهه، ولی مردم این نفرت دارن از این کار، متنفر دارن از این کار. حالا این آقا این امر مباهی که مردم ازش متنفرن را ترک بکنه. خب این ما عرض کردن عطف است بر مساوئ، اجتناب را بیار روش. اجتناب کردن از ما، این ما بیانش بعدن میاد، یعنی مباهات، اجتناب کردن از اون مباهاتی که ینفر عنه، نفرت می باشد از اون مباهات، ضمیر عنه مخره به ما، نفرت می باشد از اون مباهات، یعنی مورد نفرت مردمه، ضمیر عنه ما. من المباهات، این من بیان ما میکنه، اون ما ینفر عنه عبارت است از مباهات. و یعزنو، این یعزنو عطف است بر ینفرو، یعنی جوری میشه اجتنابو ما یعزنو به خصت نفس. مروت اینه که انسان کارهایی که دلالت میکنه بر پست بودن باطن را ترک کنه، متوجه است؟ یعزنو عطف است بر ینفرو، جوری میشه اجتنابو میاد روش، اجتنابو ما یعزنو، اجتناب کردن از کارهایی که یعزنو دلالت می کند اون کارها به خصت نفس، به پست بودن و بد بودن باطن، نفس یعنی باطن، و دناعت الهمت و پایین بودن چه همت. کارهایی که دلالت داره بر پایین بودن همت، کارهایی که دلالت داره بر پست بودن باطن رو انسان ترک بکنه، میشه مروت. خب مطلب جدید، ما از کجا بفهمیم که این امام جماعت عادله؟ میفرمان از چهار رو میتونی بفهمی، چهار راه رو میگی. مطلب جدید شروع کرد، و تو علمو بزن به عدالت داره مداد و تو علمو، و معلوم میشود عدالت با چهار چیز. ایشون چهار چیز میگی. یک، امتحان. شما طرف رو امتحان بکنی، میتونی بفهمی عادل است یا عادل. امتحان معمولا با چی حاصل میشه؟ کثرت معاشرت. اگر یه آقای کثیرن با یه آقای معاشرت داشته باشه، این میتونه بفهمه که عادل است یا عادل
نیست.
چون کثرت معاشرت خلق رو از تخلق جدا میکنه. خلق اینه که انسان واقعا اخلاق داره، تخلق اینه که انسان اخلاق نداره، خودش رو اخلاقی میزنه، متوجه است؟ و تو علمو، تا فعلمون میخوره به عدالت و معلوم میشود عدالت بل اختبار به واسطه امتحان کرد. حال این امتحان از کجا به دست میاد؟ المستفاد امتحان کردنی که استفاده میشه، این مستفاد استفاده است برای اختبار. خیلی قشنگ نیست کلمه مستفاد؟ این امتحان استفاده میشه، به دست میاد این امتحان. این اگر شما خواستید زید را امتحان بکنی، این امتحان دست تو میاد. از کجا؟ من تکرار، از تکرار. ولی تکرار از تکرار معاشرت، از تکرار معاشرت. تکرار چند تا ویژگی داره. المطلع علل خلق من تخلق، المطلع صفت است برای تکرار. تکرار این صفت دارد آگاه میکند انسان را بر اخلاق، آگاه میکند انسان را بر اخلاق از تخلق، به اخلاقی زدن خود. میفهمی؟ یعنی اگر شما تکرار معاشرت داشته باشی، تکرار معاشرت تو را آگاه میکنه که چی خلقه چی تخلقه. خلق یعنی اخلاق داشتن، تخلق یعنی خود را به اخلاق
زدن.
و طبع من تکلف، این طبع اتفاس بر الخلق. اینجوری میشه تکرار المطلع، تکرار معاشرت آگاهی میدهد شما را بر طبیعت. یعنی اگر شما معاشرت زیاد داشته باشی با یه شخصی، میتونی طبیعت او را به دست بیاری که اصلا این طبیعتش اینه که اخلاق داره. روشن شد آقا جان؟ طب یعنی طبیعت، از کنه اطفاس بر خلق. اینجوری میشه تکرار المطلع، اون تکرار معاشرت که آگاهی میداد انسان رو بر طبع و طبیعت انسان، آگاهی میداد از تکلف. تکلف یعنی به زحمت انداختن خود. یعنی اگر شما کثرت معاشرت با یه شخصی داشته باشی، این اخلاق و خوبی که این آقا داره میتونی بفهمی که این طبیعتشه یا تکلفه، داره خودشو به زحمت میندازه که اخلاقی نشون بده. روشن شد آقا جان؟ غالبا این کلمه غالبا قید است برای المطلع. اینجوری میشه ها، این تکرار آگاهی میدهد انسان را غالبا. بله غالبا تکرار انسان را آگاهی میده، ولی ممکنه نه. یک کسی خیلی زرنگ باشه، شما 10 سال هم باش معاشرت بکنی نمیفهمی. ای یک. و به شهادت عدلین، این کلمه به شهادت اتفاس بر بل اختبار. اینجوری میشه و تعلمو، و معلوم میشود عدالت به واسطه راه دوم، به واسطه شهادت دادن دو تا عادل به عدالت. یعنی دو نفری که تو یقین داری این دو نفر عادلند، میان میگن آقا این امام جماعت عادله. و تعلمو به شهادت عدلین بها، ضمیر بها
عدالت.
سه و شیاعها، شیاع اتفاس بر الاختبار. معلوم می شود عدالت به واسه شایع بودن عدالت. مثلا یک کسی معروف توی شهر یا توی روستا یا توی محله، معروفه که عادله، شایع بودن عدالت. چهار و اقتداء العدلین، این اقتداء اتفاس بر الاختبار. متوجه هستی؟ ببین آقا دو تا آدمی که یقین داره این دو تا آدم عادلن، اقتدا کردن به این امام جماعت. اقتداء العدلین به فی الصلات، معلوم می شود عدالت به واسطه اقتدا کردن دو تا عادل بهی به امام در نماز. البته اگر یقین داره که این دو نفر عادلن و اقتدا کردن به این امام، باید بدونی که اقتدا کردن این دو نفر به امام به خاطر اینکه این دو نفر امام را عادل میدونن، نه به خاطر اینکه مجبور شدن اقتدا بکنن. متوجه هستید؟ به حیث یعلم رکونهما الیه تزکیتن، تزکیتن به جوری که معلوم باشد رکون اعتماد، اقتدا به جوری که معلوم باشد اعتماد به اقتدا کردن این عدلین الیه به امام، اقتدا کردن به امام از باب تسکیه، یعنی از بابی که اونو
میشناسنش،
از باب اینکه اونو مزکا میدونن و اونو عادل میدونند. منظور این روشن شد آقا؟ تزکیتن این از باب مزکا بودن و عادل بودن امام. بنویسید اینا رو، مطلب جدید. اگر مأموم به یک امام اقتدا میکن، ولی مأموم و امام تو بعضی از مسائل فقهیه با هم دیگه اختلاف دارند، متوجه هستی؟ مثلا فرض کن مأموم خودش مجتهده، امام هم مجتهد، توی مسئله با هم دیگه اختلاف دارند، میفهمیم که اینجا اقتدا جایزه، هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه این اختلاف باعث بشه که نماز امام در پیش مأموم باطل به حساب بیاد. مثلا فرض کنید امام جماعت مجتهده، نظرش اینه که سوره تو نماز مثلا مستحبه، ولی مأموم مجتهده، نظرش اینه که سوره در نماز مثلا واجبه. اینجا الان امام مأموم اقتدا کرده به این امام جماعت، ولی این امام جماعت توی نمازش سوره نمیخوانه، الان این نمازه پیش این مأمومه باطله، بل اینجا نمیشه اقتدا کرد، اینجا نمازش باطله. ولی تو بعضی از مسائل مثلا فرض کنید که مثلا امام جماعت قنوت رو مستحب میدونه، مأموم قنوت رو جایز میدونه، مباح میدونه، اینجا اشکالی نداره. روشن شد آقا جان؟ مطلب جدید. ولایق بسیار این لمعه کتاب جالبی است، خیلی جذاب. ولایق ده المخالفتو فی الفروع، ضرر نمیزند مخالفت مأموم با امام در فروع. این فروع یعنی مسائل فقهیه، متوجه هستید؟ نه در اصول. اگر در اصول با هم دیگه مخالفت داشته باشن که دیگه تمام. و ضرر نمیزند مخالفت امام با مأموم در مسائل فقهیه. بله، یه جهت که ضرر میزنه، الا ان تکون صلاة الامام باطلة عند مأموم، مگر اینکه نماز امام باطل باشه نزد مأموم، که مثال زدم برات، مثلا امام سوره نمیخوانه، مأموم عقیدش اینه که سوره واجبه. مطلب بعد، یکی از شرایط امام جماعت اینه که امام جماعت طهارت ولادت داشته باشه، یعنی اون ولادتش، تولدش پاک باشه، به عبارت این ولد زنا نباشه، شرطش اینه. ولی شهید اول اینو مطرح نکرده، کاش مطرح میکرد. و کان علیه و لازم بود علیه بر مصنف ان یذکر اشتراط طهارت مولد الامام، مولد مستر میمی یعنی ولادت، این که ذکر بکند مصنف شرط طاهر بودن ولادت امام، یعنی ولادتش پاک باشه، اینو باید ذکر میکرد، این شرط رو باید ذکر میکرد. فانه شرط اجماعا، ضمیر فانه طهارت مولد، فان این طهارت مولد شرط است بل اجماع، کما ادعاه فی الذکرا، همونطوری که ادعا کرده است این اجماع را در کتاب ذکرا، یعنی شهید اول در کتاب ذکرا فرموده این مسئله اجماعی است، این اجماع حدسیاتی است. اصل نتیجه بگیریم، فلا تصح امامت و ولد الزنا، صحیح نیست امامت ولد زنا. و امکان عدلا، اگرچه این ولد زنا الان چیه؟ عادر. اما ولد شبهه، ولد شبهه به کی میگن؟ ولد شبهه مثلا فرض کنه یه آقای یه زن دیگه رو با خانم خودش اشتباه میگیره، با اون مباشرت میکنه، یه بچه ای زایمان میشه، این میشن ولد شبهه. ولد شبهه اینجا حرام نیست، متوجه است؟ امام جماعت باشه که راحت
نداره.
و کسی که مردم درباره او حرف میزنن، مثلا میگن ولد زنا است، ولی ولد زنا بودن او روشن نشده تا هنوز، اینجا هم امام جماعت این آقا اشکالی نداره. اما ولد و شبهته اون فلا، اگر ببینید یه فلا داره، اون فلا جواب اما است، اما ولد شبهه. ای یک. دو، و من تناله الالسنو، و کسی که زبان مردم به او میرسد. یعنی چی زبان مردم به او میرسه؟ یعنی مردم درباره او حرف میزنن، میگن آقا این ولد زنا هست، متوجه است. و کسی که تناله میرسد، این حرف بزن به من، کسی که میرسد به او زبان مردم، منتها من غیر تحقیق، بدون روشن شدن، یعنی برای این مأمون روشن نشده که این امام جماعت ولد زنا هست، فقط مردم حرف میزنند. اینجا فلا، فلا یعنی اینجا حرام نیست. آخرین مسئله، آخرین مسئله درس امروز، یکی از شرایط امام جماعت اینه که امام جماعت باید مذکر باشه، متوجه است؟ امام جماعت باید مذکر باشه، البته اگر مأموم مذکر باشه یا خنسا باشه، فهمیدی؟ پس اگر مأمومین مذکرن یا خنسا هستن، حتما امام جماعت باید مذکر باشه. بنابراین اگر مأمومین کلن مؤنثن، اینجا امام جماعت میتونه مؤنث باشه، حتی اگر مأمومین یه دون از مأمومین خنسا باشه، امام جماعت نمیتونه زن باشه. چرا؟ چون احتمال داره این خنثا در واقع مذکر باشه. روشن شد آقا جان؟ و ذکوریته، یکی از شرایط امامه و شرط می باشد مذکر بودن امام، ان کان المأموم ذکرن او خنثا، اگر باشد مأموم ذکر یعنی مذکر یا خنثا، اگر مأموم مذکر یا حتی خنثا هست، امام جماعت باید مذکر. ولی و تأم المرأة مثلها، امامت میکند زن مثل خودش را. یعنی چی؟
یکی زن
میتونه امام جماعت باشه برای زن. ولا تأم ذکرن، و امامت نمیکند زن بر مذکر، روشنه؟ ولا خنسا، یعنی چی؟ زن نمیتونه امام جماعت باشه بر خنسا. چرا؟ لاحتمال ذکوریتهی، به خاطر احتمال مذکر بودن اون خنسا. روشن شد آقا جان؟ خنسا فقط میتونه امام جماعت برای زن باشه. خنسا اگر شد امام جماعت، مأمومینش فقط باید زن باشند، متوجه هستی؟ پس اگر خنسا امام جماعت شد، نه مأموم میتونه مذکر باشه، نه مأموم میتونه خنسا باشه. یعنی حتی خنسا هم نمیتونه به خنسا اقتدا بکنه. واضحه. چرا؟ چون احتمال داره امام جماعت زن باشه، مأمومی که خنسا هست مرد باشه. روشن شد آقا جان؟ ولا تأم الخنسا غیر المرأت، امامت نمی کند خنسا بر غیر زن. غیر زن کیه؟
یعنی مذکر و خنسا.
خب حالا چرا نمیتونه امامت بکنه خنسا به غیر زن؟ میگه لاحتمال انوثیتهی، به خاطر احتمال مؤنث بودن خنسا. و ذکوریت الامام، و این ذکوریت عطفه بر انوثیت، و به خاطر احتمال مؤنث بودن امام و مذکر، احتمال داره مذکر باشه مأموم، لوکان مأموم خنسا. این لوکان قید است برای ذکوریت الامام، یعنی احتمال، ببخشید، ذکوریت المأموم. اگر مأموم خنسا باشه، احتمال داره که این خنسا در واقع چی باشه؟ مذکر باشه. کار میکنه رو عبارت ولا تأم الخنسا غیر المرأته، امامت نمی کند خنسا بر غیر زن. یعنی چی؟
غیر زن کیه؟ نمیتونن بهش اقتدا بکنن.
چرا؟ میگه لاحتمال انوثیتی، چون احتمال داره که این خنسایی که شده امام جماعت چی باشه؟ مؤنث باشه دیگه. احتمال داره این خنسایی که امام جماعت مؤنث باشه. و ذکوریت المأموم، و احتمال داره که این مأمومه مذکر باشه. در چه صورتی میگیم درباره این مأموم میگیم احتمال داره مذکر؟ در صورتی مأمومه خنسا باشه. و الا اگر مأموم مذکر دیگه احتمال که نیست که روشنه، و به خاطر احتمال مذکر بودن مأموم لوکان مأموم خونسا ولا تسهو الا تسهو من گوشش نوشتم. این شرایط جماعته، تا الان شرایطی کی بود؟ امام جماعت دیگه. آره بس باشه. و صلی الله علی محمد و آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.